مجلس اومد بیرون و HIS ما آماده شد، آموزش ها به شکل در واقع وبینار و مجازی برای همه مدیران پرستاری سراسر کشور به اضافه همکارانم در اقتصاد درمان دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شده، تا حد زیادی در واقع توجیه شدن. حتی این سند باز توضیح ما ابتدای شهریور فرستادیم، خوشبختانه نظرات همکارانم دریافت شد، نیاز به ویرایش های اندکی داشت اونم اعمال شده، انشالله به محض دریافت اعتبار از سازمان برنامه بودجه امیدوارم همکاران طعم این قانون 16 سال بر زمین مونده رو بچشند و اندکی وضعیت معیشتیشون بهتر.
امیدواریم اتفاق خوبی بیفته. برای بیمارستان خصوصی هم هستی ماجرا یا اون دیگه دست خودشونه؟
نه خوشبختانه قانون گذار اینو برای دولتی خصوصی تامین اجتماعی نیروهای مسلح حتی خیلی از خدمات پرستاری در بیمارستان نیست، در درمانگاه‌های سرپایی است، برای اونا پیش بینی شده. ما فقط الان با شما در مورد بیماران بستری صحبت کردیم، بعضی از کیسامون یا بعضی از موردهامون مثل مریضای همودیالیزی یا مریضای شیمی درمانی میان یه خدمت رو میگیرن 3-4 ساعت تو بیمارستان مرخص میشن، برای اونا بستر جدا در واقع پیش بینی شده. حتی اونایی که درمانگاه‌های خصوصی و سرپایی هم هستن باز تعرفه‌هاشون اونا دیگه فی فور سرویس مشابه همکاران پزشکیه، ولی غالبا از 17 مورد در واقع بالغ بر 10 مورد خدمات بستری، مابقی موارد خدمت موردی و در واقع سرپایی خواهد.
خیلی هم عالی، دستتون درد نکنه. به هر حال پرستاران عزیز واقعا نیاز به هر حال توجه بیشتری دارن. حالا این اتفاق خیلی خوبی های دکتر عبادی عزیز که انجام دادید، ان شاءالله هر حال این شورت که جزو مشاغل سختم هست ان شاءالله بازنشستگی خوبی داشته باشند و آرامشی رو برای خودشون و خانواده‌شون داشته باشند. متشکرم از شما دکتر.
خیلی متشکرم از دعوتتون. من فقط یه جمله بگم به فرمایش مقام معظم رهبری، بی توجهی به پرستاری بی توجه به سلامت مردمه. بنابراین همکاران ما اگر خدماتشون اقنا بشن در ابعاد مختلف، مردم سود بیشتری خواهند بود. متشکرم
از شما دکتر. خیلی اتفاق خوبی بود. من فقط میگم این نمونه میتونه در جاهای دیگه هم استفاده بشه. در خیلی از کشورهای دنیا بر اساس شاخص عملکرد یا KPI حقوق داده میشه، کار بسیار خوبی که به هر حال مجموعه معاونت پرستاری وزارت بهداشت های دکتر عبادی و همکارانشون انجام دادن. بازم تشکر میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. خدا
سوژه از شما، پیگیری از ما.
فرصتی عالی برای تولید محتوا توسط شما در شبکه رادیویی گفتگو.
شما میتونید سوژه ها و دغدغه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی خودتون رو برای ما بفرستید تا تو اولین فرصت به اونا بپردازید.
حالا ممکنه برای شما سوال پیش بیاد چه جوری؟
خیلی ساده است. تو تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir برای ما پیغام بذارید. در ضمن اگر تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع مد نظر شما پرداخته میشه، حتما شماره تماستون رو قرار بدین تا زمان پخش رو به شما اعلام کنیم.
اطلاعات تکمیلی تو صفحه اینستاگرامی برنامه روزنه به آدرس روزنه.گفتگو قرار میگیره.
منتظر سوژه های شما هستیم.
خب متشکرم که با ما همراه هستید. روزانه از رادیو گفتگو و شما هم میتونید 30035 سامانه پیامکی ما 2265-2285 رو هم که تلفن ماست داشته باشید و با ما در ارتباط باشید. این برنامه رو میتونید شما از ایران صدا هم بشنوید. اگر یه وقت همون موقع نتونستید بشید زنده ما رو همراهی بفرمایید، برید ایران صدا رادیو گفتگو، برنامه رو که انتخاب کردید برنامه روزانه، روز و تاریخ رو بیارید و بشنوید. اما یه بخش خیلی جذاب که خود منم بهش علاقمندم بخش فیزیک هست در دنیای معاصر، که خود من بیشتر میگم فیزیک به زبان ساده و جذاب. که همکار خوبمون سرکار خانم دکتر زهرا بربایی این قسمت رو تقدیم می‌کنن. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه مجله علمی روزنه. بله، با یه موضوع دیگه از فیزیک در خدمت شما و شنوندگان عزیزمون هستیم، در رابطه با شفق قطبی. حالا
شفق قطبی همونی که خیلی تو اینترنت می‌بینیم، آسمون چند رنگ میشه و
بله.
کشورهایی که نزدیک قطب شمالن می‌بینن،
بله،
همونه
پرده‌های رنگارنگی که هر ازگاهی ما میتونیم مشاهدهشون بکنیم. حالا اینکه ممکن خب خیلی ها بگن که این یک پدیده طبیعی هستش،
ما فکر
که
فتوشاپه.
بله نه، واقعیت این هستش که اتفاق میفته، رخ میده در طبیعت. حالا ممکن خیلی بپرسن خب این چه ارتباطی به حوزه فیزیک داره؟ با توجه به اینکه ما میخواییم بله کلا تو حوزه فیزیک داریم صحبت میکنیم، امروز میخواییم راجع به اون علت فیزیکی که باعث این قضیه میشه، چون کاملا ارتباط به فیزیک داره، میخوایم امروز صحبت بکنیم.
قبل از اینکه اینو بپرسیم، آیا زمان و بازه خاصی داره این شفق قطبی؟
بله بله، من اول راجعش توضیحاتی بدم.
بله؟
بگیم
بله.
که چرا و حتما در رابطه با زمانش، اینکه کجاها بیشتر میتونه اتفاق بیفته هم صحبت خواهیم کرد
ان شاء الله. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب ما گفتیم شفق قطبی پرده های نورانی رنگارنگ هستن که ما در آسمان میتونیم اینها رو مشاهده بکنیم، عکساش هم خب زیاد توی اینترنت پخش شده و میتونیم ببینیمشون. اما اینکه چه ارتباطی با فیزیک داره؟ ببینید، شفق قطبی متشکل از ذرات باردار الکتریکی خورشیدی هستش که میان با جو زمین برخورد میکنن و باعث تولید اون نورهای رنگارنگی میشن که ما میتونیم اونها رو مشاهده بکنیم.
بله.
به شفق قطبی شفق شمالی هم میگن.
بله.
که در نزدیکی قطب‌های مغناطیسی زمین رخ میده که معمولاً تو قطب‌های شمال و جنوبه. پس بنابراین همراه با شفق قطبی یا شفق شمالی، شفق جنوبی هم وجود داره، اما چون آدم‌های کمتری توی قطب جنوب زندگی می‌کنن، یه مقدار دسترسی بهش سخت‌تر هستش. به همین دلیل اون شفق‌های شمالی به اصطلاح معروفیت بیشتری دارن.
بله.
حالا اینکه چرا و چه ارتباطی به فیزیک داره و چطوری داره این نورهای رنگارنگ اتفاق میفته خیلی جذابه.
بفرمایید.
ببینید، خورشید با فاصله 93 میلیون مایل فاصله از زمین تأثیرات بسیار فراتری از سطح مرئی خودش رو برای ما داره. یعنی اون چیزی که ما داریم میبینیم شاید خب صرفا فقط یه نور، حالا احساس بکنیم گرمایی که داره به ما میرسه، اما در واقعیت این هستش که فعل و انفعالاتی داره تو جو خورشید رخ میده که اینها خودشون میتونن پدیده‌های مختلفی از جمله همین شفق قطبی رو برای ما رقم بزنن. ببینید، طوفان‌های بزرگ خورشیدی ذرات باردار خورشیدی رو میان به فضا پرتاب میکنن، یه سری ذرات. اگر زمین در مسیر جریان این ذرات باردار الکتریکی قرار بگیره، میدان مغناطیسی زمین و جو سیاره ما واکنش نشون میده، اینها رو جذب میکنه.
درست.
وقتی ذرات باردار خورشید میان به اتم ها و مولکول های موجود در جو زمین برخورد میکنن، ذراتی که حالا موجود روی سطح زمین هستن اصطلاحا توی فیزیک میگن ناتحریک میشن و باعث روشن شدن اونها میشن. حالا میخوایم ببینیم این تحریک شدگی اتم به چه معنا هستش.
بله، اصلا یعنی چی؟
ببینید، خب ما میدونیم که اتم متشکل از چی هستش؟ هسته و الکترون‌های اطرافش هست دیگه. درسته. وقتی که این میان به اصطلاح این الکترون‌ها با این ذرات باردار الکتریکی برخورد میکنن، باعث میشن این الکترون‌ها برن به مدارهای بالاتر، اصطلاحاً از اون مدار خودشون برن تکون بخورن، حرکت کنن و برن به مدارهای بالاتر. وقتی بر میگردن سر جای خودشون، باعث میشه که یک فوتون یا اصطلاحاً نور آزاد بشه، یک انرژی آزاد بشه. در اصطلاح اون نور یا اون انرژی که داره آزاد میشه، با توجه به حالا اون، حالا میگم چجوری این رنگ ها هم تولید میشن، میان برای ما اون رنگ هایی که ما داریم میبینیم، اون نورهای رنگارنگی که ما داریم میبینیم رو تولید میکنن. بله، خیلی جذابه دیگه.
آره.
این ذره یا اون فوتونی که آزاد میشه، چون ما میدونیم که فوتون حامل نور هستش.
بله.
اصطلاحا به فوتون همون نور میگن.
بله.
حالا اگه بخوام یه مشابه مثلا کلاسیکیشو که ما خیلی میبینیم رو بگم، لامپ های نئون هستن، بکنم دیدیم.
بله.
دیگه اون.
بله.
لامپ های نئون رنگارنگی که میبینیم، اینها یک نمونه از همین عمل کرده شفق قطبی رو داره برای ما به اصطلاح
نشون میده.
حالا اینکه چرا ما رنگ های مختلف میبینیم؟
بله،
این رنگ‌های مختلف که ما می‌بینیم که معمولا سبز رنگن یا صورتی کم رنگ هستن، تو برخی از مواقع قرمز رنگ هستن یا بنفش هستن، رنگ‌های خیلی زیبایی هم تولید می‌کنه، آبی هستن. اینا چطور این رنگ‌ها داره تولید میشه؟ ببینید، رنگ‌هایی که مشخص میشه به مکان جغرافیایی بستگی ندارن. خب یعنی که ما بگیم مثلا توی به عنوان مثال فلان کشور این رنگ‌ها بیشتر غالبه، توی فلان کشور این رنگ‌ها، نه، همچین چیزی نیست. کاملا تصادفی هستش و به فعالیت شفق در نقاط مختلف جهان بستگی داره. رایج‌ترین رنگ‌های شفق قطبی همونطور که عرض کردم خدمتتون سایه‌های سبز رنگ هستن. بیشتر سبز رنگ می‌بینیم، بله. بسته به اینکه چه عناصری در چه ارتفاعی و با چه سرعتی با میدان مغناطیسی زمین برخورد بکنن و در تعامل باشن، رنگ‌های مختلف شروع به ظاهر شدن می‌کنن. درست شد؟ حالا من یه مثال بزنم. اگر ذرات برانگیخته شده اکسیژن باشن، معمولا نور سبز یا زرد میبینیم.
درست.
حالا اگه تو ارتفاعات بالاتر این ذرات اکسیژن رو ما بخوایم ببینیم، نور قرمزتری رو ما مشاهده میکنیم.
بله.
اگر ذرات نیتروژن باشن، به احتمال زیاد ما نور مایل به آبی خواهیم دید.
بله.
رنگ‌های حالا بنفش و سفید و آبی اغلب در تاج‌ها دیده میشن.
فقط در حد 30 ثانیه کجا میشه اینو دید؟ حالا بله. همین حرفی که شما گفتی درست.
بله. البته این ما نمیتونیم مکان دقیقی رو براش بگیم. بله. ولی توی کشورهایی که در نزدیکی قطب‌ها مثل کشور نروژ و کانادا، اینا کشورهایی هستن که بیشتر توی اونها میشه.
تو چه زمانی؟
توی معمولا بهترین ماه‌ها برای دیدن شفق قطبی شهریور تا فروردین ماه هستش. بله.
بسیارم عالی. ممنونم از شما، خیلی جالب بود. البته بیشتر منظورم شیمی بود تا فیزیکا. حالا بعدا راجع به صحبت
می‌کنیم.
چون خیلی اینا با هم نزدیکه. متشکرم از خانم دکتر قربایی بابت شفق قطبی که از منظر علمی برای ما توضیح دادن. متشکرم.
گفتگوی ویژه.
یه خبر بخونم براتون. تدوین 10% استاندارد بین المللی نانو که این رو رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کردن که در حال حاضر بیش از 10% از استانداردهای بین المللی حوزه نانو به دست ایران تدوین میشه. خبر بسیار خوبی هست. البته این خبر در حاشیه 13 نمایشگاه ایران نانو در جمع خبرنگاران اعلام شده و تاکید کردن که همچنین قراره که یک نانو نماد هم گویا اختصاص داده بشه برای محصولات های تک که اون هم به زودی به بهره برداری برای اون نمایی میرسه. بذارید جزئیات بیشترش رو با مهمان برنامه صحبت بکنیم. از ستاد فناوری نانو هستن سرکارخان مهندس سمیرا گلزردی، ایشون کارشناس مسئول در حوزه استاندارد سازی و نانو نماد هستن در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. خانم مهندس سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی و تشکر بابت پرداختن به موضوع نانو نماد و دعوت شما در خدمت هستم.
متشکرم. ما به شما تبریک میگیم، انشالله که موفق باشید در بحث نانو نماد و انشالله ما شاهد اتفاقات خوب در این حوزه باشیم. مثلا دو تا موضوع، یکی نانو نماد و یکی همون استانداردهای 10% که با هم دیگه مرور بکنیم تو این 4-5 دقیقه که با هم فرصت داریم. اولا این 10% که ما استانداردهای سطح بین‌المللی رو میدیم به چه شکله؟ آیا ما کرسی داریم در این، اصلا به هر حال جامعه جهانی وجود داره، ما اونجا کرسی داریم یا نه، این به شکل به هر حال از راه دور بر اساس تحقیق و پژوهش و به چه شکلی؟ اینو توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، ایران به عنوان عضو رسمی سازمان ایزو در تدوین استاندارد سال هاست که فعالیت میکنه و در کمیته فنی TC229 که مختص استانداردسازی فناوری نانو هست، ایران به عنوان یک عضو رسمی در اون کمیته حضور داره، فعالیت میکنه و تاکنون 10 استاندارد بین المللی با مسئولیت ایران در کمیته TC229 ایزو مطرح شده و تدوین شده.
خیلی عالیه.
همونطور که شما فرمودین میشه 10% کل استانداردهای بین المللی در حوزه فناوری نانو.
خیلی جالبه. این چطوریه؟ این رو مثلا میگن راجبه این موضوع اینو بدیم به ایران انجام بده، این موضوع رو مثلا بدیم به آمریکا انجام بده، اینجوریه؟ یا اینکه خود شما پیشنهاد میدید مثلا طرح موضوع میکنید؟
به این شکل هستش که خب توسط متخصصان حوزه فناوری نانو در کشورهای مختلف نیازسنجی صورت میگیره برای استانداردسازی در حوزه فناوری نانو.
بله.
حالا میتونه در حوزه روش‌های آزمون باشه، میتونه تعیین مشخصات باشه مرتبط با مواد نانو مواد باشه یا محصولات فناوری نانو باشه یا مرتبط با واژه‌نامه‌ها باشه. آها. به این شکلی که کشورهای مختلف از جمله ایران بعد از نیازسنجی که انجام میدن پیشنهادهای خودشون رو برای تدوین استاندارد به دبیرخانه رسمی TC229 در ایزو ارائه میکنن و در جلسات رسمی ایزو که با عضویت کشورهای مختلف نمایندگان کشورهای مختلف در این جلسات فنی حضور دارن موضوع مورد بحث و بررسی قرار میگیره، رأی گیری میشه، در صورتی که اون موضوع به عنوان یک موضوع مهم در حوزه استانداردسازی فناوری نانو تایید بشه و رأی بیاره به اون کشور پیشنهاد دهنده واگذار میشه برای تدوین اون استاندارد.
خب چقدر خوب و مراحل خودش رو طی میکنه و اجرایی میشه و به نام اون کشور ثبت میشه.
بله
این اتفاق خوبیه. بریم سراغ نانو نماد. بله. خب نانو نماد چه هست؟ قراره که چه اتفاقی رو رقم بزنه؟ چه شرکت هایی که در حوزه نانو کار میکنن؟ آیا همشون باید نانو نماد رو میتونن بگیرن؟ فرایندش چیه؟ هزینه داره؟ با کجا همکاری میکنید؟ و خلاصه برای ما بفرمایید.
نشان نانو یا نانو نماد در واقع یک نشان رسمی و قانونی هست که مجوز استفاده از اون توسط سازمان ملی استاندارد ایران و با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو بر اساس یک سری فرایندهای تعریف شده در دستورالعمل اعطای مجوز استفاده از نشان نانو و بر مبنای استانداردهای مربوطه برای یک محصول فناوری نانو صادر میشه.
بله.
و در واقع نشان نانو برای یک محصول بیانگر این هستش که اون محصول مورد ارزیابی قرار داده شده، از چه نظر ارزیابی شده؟ از نظر استفاده از فناوری نانو در تولید اون محصول و بهبود خواص، کارایی و کیفیت محصول نسبت به زمانی که خب فناوری نانو در اون محصول استفاده نشده و همچنین سلامت و ایمنی محصول مورد ارزیابی قرار میگیره. مجموعه این
بفرمایید.
خواهش می‌کنم. مجموعه این موارد در مورد یک محصول بر اساس ضوابط استاندارد، الزامات ذکر شده در استانداردهای ملی مورد ارزیابی قرار میگیره و در صورتی که محصول اون ضوابط استاندارد رو در واقع پاس بکنه، اون الزامات در مورد اون محصول پیاده سازی شده باشه، اون محصول به عنوان یک محصول واجد شرایط برای دریافت نشان نانو تایید میشه. نشان نانو از طرف سازمان ملی استاندارد اون محصول اعطا میشه.
خب خیلی هم عالی. یعنی تا به حال این فرایند نبوده یا این فرایند خود سازوکارش عوض شده یا بهبود داده شده و شده تبدیل شده به نانو نماد؟
ارزیابی محصولات فناوری نانو از سال 83-84 در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو انجام می شده. یعنی محصولات از نظر اینکه فناوری نانو درشون مورد استفاده قرار گرفته باشه و بهبود کارایی و کیفیت مشاهده شده باشه در اون محصولات در ستاد نانو ارزیابی می شده. منتها با توجه به اینکه نیاز هستش که یک نشان معتبر به محصولاتی که مورد ارزیابی قرار گرفتن اعطا بشه که اون نشان بیانگر این باشه که این محصول به لحاظ قانونی اعتبار داره و در بازار اون نشان مورد توجه قرار بگیره برای توسعه و تجاری سازی اون محصول و در واقع حمایت از حقوق مصرف کننده اون محصول و یک نظارتی مصرف کننده بدونه که یک نظارتی بر کیفیت و کارایی و ایمنی محصول صورت گرفته و تایید شده محصول توسط مراجع قانونی، پیشنهاد شد از طرف ستاد نانو به سازمان ملی استاندارد که در واقع نشان نانو نماد به محصول اعطا بشه، شبیه نشان استاندارد که خب سالها به کالاهای مختلف اعطا میشه. این نشان نانو نماد در واقع در حوزه فناوری نانو هست و علاوه بر اون الزامات استاندارد قبلی رو که محصول باید داشته باشه به لحاظ استفاده از فناوری نانو و بهبود کارایی و کیفیت هم باید تایید بشه.
خیلی هم خوب. چون ما یه تقریبا یه دقیقه و نیم وقت داریم، میخوام یه خورده ریتمو سریع‌تر بکنیم، چند تا سوال بپرسم. آیا هر شرکتی در هر سطحی که داره کار با نانو انجام میده محصول نانوی داره میتونه نانو نماد بگیره و هزینه داره این گرفتن این مجوز؟
تمام شرکت‌ها برای تمام محصولاتشون نمیتونن، در واقع باید شرکت هایی باشن که نشانه استاندارد رو از قبل دریافت کرده باشن، یعنی مجوز کاربرد علامت استاندارد رو داشته باشن تا بتونن برای محصول نانوییشون اقدام بکنن. و همچنین باید محصولات بی تو سی باشه، یعنی محصول نهایی باشه. خیلی از مواد اولیه یا محصولات میانی فعلا در این برهه زمانی شامل دامنه علامت نانو یا نشان نانو نانو نماد نیستن.
هزینه داره نانو نماد گرفتن؟
هزینه داره برای شرکت ها، منتها فعلا به خاطر کمک به در واقع ترویج و جا افتادن این نشان برای توسعه بازار محصولات فناوری نانو با حمایت ستاد نانو، حدود 80% هزینه ها با حمایت ستاد نانو. بله
بسیار عالی. میشه مثلا بگید حدودن چقدر این هزینه؟
متفاوت هست برای محصولات مختلف، چون آزمون های مختلفی برای محصولات نیاز هست که انجام بشه و این آزمون ها واقعا هزینه هاشون با هم متفاوت هست، یعنی خیلی نمیشه عدد مشخصی رو.
بله. و بازه زمانیش مثلا یه سال است، دو سال است، پنج سال است؟ در حدی
بازه زمانی اعتبارش 3 ساله هستش، یعنی نشان نانو که دریافت میشه تا 3 سال معتبر هست. بعدش طبق ضوابط برای تمدیدش اقدام میکنه.
متشکرم از شما خانم گلزردی، از شما و از همه همکارتون در ستاد نانو تشکر میکنم. با دکتر سرکار هم سلام برسونید.
سلامت باشین انشاءالله.
خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خداحافظ. خداحافظ. و با همین خداحافظی از مهمان با شما عزیزان هم خداحافظی کنیم تا فردا که باز هم با ما همراه خواهید بود. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار. تا فردا. خدا نگهدار.
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو.
رادیو گفتگو.
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وقت نقد کمک هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من
اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردن.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت میکردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن در قدیم ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم به کنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم که من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای عابر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حساب اون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد، مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن یلا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری می‌کنن، با شما تماس می‌گیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون می‌دونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پسندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کس که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه عابر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی‌آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما خوبان گرامیان هستیم. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین مهر و دوستی خالق همیشه مهربانمون باشه انشالله. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 مثل همیشه با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند